تشنگی روحی اینها رو فرا میچونه.
در جستجوی آن
رادیو سلامت.
رادیو سلامت.
دوستان عزیز، ساعت 18 اینجا در جستجوی آن، تا ساعت 19 تا یک ساعت دیگه در خدمت شما خواهیم بود. چطور میتونیم وفاداری خودمون به شهدای کربلا رو ثابت کنیم؟ این سوال امروزمونه. راه ارتباط شما با ما 30102 و تلفن 2265-2876.
صحبت از وفاداری شهدای کربلا بود، شهدایی که تا پای جان ایستادند، در مسیر امام زمانشون قدم برداشتند و تو همون مسیرم فدا شدند. و اگر ما میخواییم خودمون رو تو مسیر اونها قرار بدیم و کاری کنیم که اونها از ما راضی باشن، باید راه و هدف اونها رو بریم و برای امام زمانمون جان بدیم و با تمام وجود زمین سازی ظهور امام زمان رو فراهم کنیم با رفتار و اعمال و کردارمون و دعوت دیگران به امر به معروف و نهی از منکر. اون موقع است که مطمئنن وفاداریمون نسبت به شهدای کربلا مشخص خواهد شد. متشکرم. التماس دعا.
ما هم از شما تشکر میکنیم شنونده گرامی. آقای یزدان قزلو از تهران گفتن که با پایبندی به عهد و پیمان میتونیم وفاداریمون رو به شهدای کربلا ثابت کنیم.
اگر ما نسبت به شهدای کربلا وفادار هستیم و اینو زبانم با کلاممون، چه به زبان شعر بیان میکنیم، چه به زبان نثر، چه با نوحه، چه با زنجیر زدن و سینه زدن، خب اینها از شعائر ما هستند، گفتار ما هستند، اما عملا هم باید نشون بدیم، یعنی وارد صحنه و میدان بشیم، ببینیم چرا امام حسین قیام کرد و به شهادت رسید و یارانش به شهادت رسیدند و خواسته اونها چه بوده، اونو عمل کنیم.
بله، متشکر از شما هموطن گرامی. سلام به شما خانم دنیا، عصرتون بخیر باشه. گفتن که شهدای کربلا خود به خود ارزشمند هستن. اگر مرسوم شده ما برای شهدای دفاع مقدس یا شهدای سلامت ارزش قائل باشیم، نشأت گرفته از همون فطرت درونی ماست. تشکر میکنیم دوستان عزیز بابت همراهیتون، تماساتون، پیامهاتون. خیلی متشکر از این همقدمی عاشقانه. رسوندن پیام عاشورا تکمیل حماسی حضرت بوده و هست، گاهی با نهیب در مجلس یزید و گاهی با سرپنجه هنر. سر عاشقی سزاوار نیست در نینوا بمونه، باید از نینوا به نینوا رسید.
نینوا.
یکی از مهمترین سریال‌های تاریخی و فاخر تلویزیون که رو دست سریال‌های مذهبی و فاخر قبلی بلند شد و توجه همه را جلب کرد. مجموعه تلویزیونی درباره زندگی و قیام مختار ثقفی پس از حادثه عاشورا.
من با عشق و عقل شمشیر بستم. فرقه‌ای که امروز بر تن یک جوان لاابالی فاسق پوشانده‌اند میراث پیامبر است.
این چه حکومت کردن است نامان؟ کوفه یک پارچه طالب حسین است.
قسم میخورم به اندازه خونهایی که در قصاص یحیی بن زکریا ریخته شد از قاتلین حسین بکشم. برو با این خبر را به گوش داداران حسین برسان. بگو منتظر مختار باشید.
به جرأت میشه گفت که این سریال به لحاظ محتوای تاریخی، دکور، گریم، بازی گرفتن از بازیگران و غیره از سایر آثار تاریخی و مذهبی تلویزیون چند درجه بالاتره. بعد از سریال‌های امام علی علیه السلام و معصومیت از دست رفته آقای میرباقری تصمیم گرفته بود سریال مذهبی دیگه‌ای بسازه و به دلیل موفقیت‌های قبلی همه منتظر بودند تا اثری فاخر در حد و اندازه قبلی‌ها از ایشون ببینن. این سریال از پروژه‌های تاریخیه که تهیه کنندگیش رو محمود فلاح بر عهده داشتند و برای نخستین بار در مهر ماه سال 89 از تلویزیون پخش شد. از پروژه‌هایی بود که با صرف زمان، انرژی و هزینه فراوان ساخته شد و به خاطر مقطع خاص تاریخی که به نمایش می‌ذاره از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. محمد فیلی بازیگر:
ما انتخاب شدیم دیگه، بی‌دلیل نبوده. خود من مثلا بچگی خب بدم میمد از این شم، اینقدر تحت تاثیر این ماجرا بودم، میگفتم امیدوارم امسال امام حسین به شهادت نرسه، امسال یه اتفاق دیگه بیفته، اونا از بین برن. تنها چیزی که میخوام به نوکری قبولم کنم. یعنی در واقع ما امسال ما توازم اینه که هر کاری میکنیم برای آقا عبدالله مورد قبولش قرار بگیره و بعدا ما طلب داریم اون ور خط ازشون.
نسرین مقاندو بازیگر:
مختارنامه نقشیه که هیچ وقت فراموشم نمیشه، چون خیلی سخت شما زمان هزار خورده سال قبل رو بیای در شخصیت زنی کار بکنی. خب این هدایت استاد بزرگ جناب میرباقری بود، قلمشون رو در تاریخی من واقعا فکر نمی کنم هیچ کس داشته باشد. ممنونشونم، خیلی همه ما رو راهنمایی میکردن.
انوش معظمی بازیگر:
یه صحنه غریبی بود برای من، ته دل من واقعا خالی شد. خیلی نگاه در واقع ناامید کننده ای به من کرد مادرم، که مثلا این بود تهش، من اصلا راضی نبود، انگار که در اون لحظه من خودم این کارو کرده بودم و هرچی من میگفتم فیلمه مادرم نمیپذیرفت.
چی بود دقیقا من اتکر برم بگی؟
من زمانی که این تیر رو پرتاب کرد مادرم واقعا گفت الهی دستت بشکنه، بعد که من یادآوری کردم گفتم که با ما که نیستی مادر، این فیلمه.
لالای شب مهتاب، لالای لالای دلانی تاب، لالای لالای کمی آروم تر،
و موسیقی خاطر انگیز این کار با شرده خانی بوشهری خانم برهانی که این موسیقی یادآور همیشگی فیلم مختارنامه شد و از اونجایی که شرده آوا و نغمه غمگینانه جنوب کشوره و از مشخصه های اصلی شعر و آوا در استان بوشهر عجین شدن موسیقی با روح خواننده است، این قضیه روی ماندگاری این اثر هم تاثیر زیادی داشته.
حتما مثلا مراسمی که مثلا مراسم اهل بیت باشه اجرا میکنن از قرآن و زیارت عاشورا، حالا دیگه دعا که خونده بشه بینشون مثلا مصیبت آقا علی اکبر یا علی اصغر یا امام حسین از زینب خونده میشه. مخصوصا الالایی همینطور که شما بفرمودین خیلی جا باز کرده.
آقای میرباقری در گفتگویی که درباره مختارنامه داشتن گفتن که عاشورا یه دریای بیکرانی از موضوع، فرم و داستانه ما هم به شدت امروز بهش نیاز داریم. من فکر میکنم اگه 100 فیلم هم ساخته بشه باز هم این داستان محدود شده و باز حرف برای گفتن داریم. اصلا یکی از انگیزه هایی که سبب شده من به این سمت و سوی هنری بیام این بوده که یه روزی به جایی برسم که بتونم باورهای دینی و اسطوره های دینی خودم رو به تصویر بکشم. من فرناز بیات، ممنونم از همراهیتون.
تشکر میکنیم از همکار ارجمندمون خانم بیات به خاطر تهیه این بخش. تشکر از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند، عصرتون بخیر. اما خدمت شما عرض میکنیم که معاون عتبات عالیات مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر از اعزام 29 گروه داوطلب کادر پزشکی به عتبات عالیات برای خدمات دهی به زائران خبر داده. دکتر طاهر درودی، معاونت محترم مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر، همینک پشت خط ارتباطی برنامه هستند تا در این خصوص باشون گفتگو بکنیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید.
بندم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکر. آی دکتر، 29 گروه داوطلب کادر درمانی مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر به عتبات عالیات برای خدمات دهی به زائران اعزام شدن. بفرمایید از فعالیت این گروه ها و اینکه چه تخصص های اعزام شدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما طبق روال با توجه به اینکه پوشش بهداشتی و درمانی رو در عتبات به عهده داره جمعیت هلال احمر، در طول سال این ارائه خدمات خب وجود داره و در اربعین خب به اوج میرسه با حد اکثر تعداد. در مناسبت‌های خاص هم با توجه به افزایش تعداد زائرین ایرانی که در عتبات حضور دارن و مشرف میشن در شهرهای مقدس کربلا و نجف خصوصا، ما تعداد تیم ارائه دهنده خدماتمون رو افزایش میدیم و برخی از تخصص‌ها رو که شاید فکر می‌کنیم توی شرایط نیاز بیشتری بهشون هست به تیممون اضافه می‌کنیم. به طور معمول ما در موقع شبان روزیمون در نجف اشرف و شبان معلا برقرار هست در طول سال. برای مناسبت‌های خاص حالا الان مناسبت تاسو و عاشورا رو در پیش داریم که چند روز آینده تیم که اعزام شدن تعداد بیشتری رو شامل شدن، به اضافه این که برخی از تخصص‌ها رو مثل متخصصین طب اورژانس و ارزم به حضور شما متخصصین داخلی و متخصصین زنان رو هم به گروه اضافه کردیم.
بله، خب این گروه 16 روز در عتبات عالیات مشغول خدمات رسانی خواهند بود. مراکز درمانی نجف و کربلا جهت ارائه خدمات بهداشتی درمانی در ایام محرم و ماه صفر شبان روزی شدند. در این خصوص هم اگر لازم توضیح بفرمایید.
بله، تا چند ماه گذشته با توجه به تعداد حضور زائر ما خدمات رو به صورت 16 ساعته در این شهر ارائه می‌دادیم. با توجه به افزایش تعداد زائرین ساعات ارائه خدمت ما افزایش پیدا کرد به صورت 24 ساعته شد و برای مناسبت‌های خاص مثل عرفه که ماه گذشته داشتیم در تاسو و عاشورا که الان در پیش داریم، خب ما تعداد تیم رو افزایش میدیم. خدمات همچنان شبانه روزی خواهد بود، تعداد و ترکیب تیم تقویت میشه برای اینکه قاعدتا تعداد مراجعین ما به دلیل حضور تعداد بیشتری از ایرانیان در عتبات خب نیاز به ارائه خدمات بهتر وجود داره. ما ترکیب تیممون رو هم از نظر کیفی هم از نظر کمی افزایش میدیم. همین روال به نسبت ادامه پیدا خواهد کرد تا اوائل سفر که دیگه ما وارد فاز عملیات اربعین انشاءالله خواهیم شد و حالا در عملیات اربعین که تعداد مراکزمون به بیش از 50 مرکز و تعداد نیروهامون هم بیش از 4000 نفر در عراق خواهد.
بسیار خب، اگر نکته باقی مانده که شنوندگان عزیزمون خبر داشته باشن.
ما آرزوی سلامتی برای همه مشتاقانی که به زیارت عتبات مشرف میشن داریم. مراکز موضوعات 24 ساعته و در شرایط مناسب ارائه خدمات رو به عهده دارن. اگر مشکلی برای زائرین محترم پیش اومد ان شاءالله مراجعه بکنن و خدمات رو بگیرن، اگر نه که ما ملتمس دعا هستیم.
زنده باشین، با آرزوی سلامتی برای همه همکاران شما در مجموعه هلال احمر با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم، موفق و معید.
زنده باشین، از سوالی بخیر، خدا نگهدار تو باشه.
این دنیا من تو را دارم، تو این دنیا من تو را دارم، بهت خیلی خیلی بهت بذار آیم همه بدونم من دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم.
به گرد پای من امروز لشکری نرسد، به اوج بال و پرم هیچ شه پری نرسد. سوار مرکب عشقم رکاب یعنی چه؟ به این سواره پیاده تکاوری نرسد. نرسد
خیلی خیلی وابسته به غیر از تو، من کی را دارم؟ دوست دارم.
منم که رهبر میدان نوجوانانم، به این حضور حکیمان رهبری نرسد. میان مقتل مظلوم یاریش کردم، به این مقام شریفم پیمبری نرسد.
منم عبدو هستی تو شاه من، تو این آقا تنها پناه من، تو این عشقم جانم، تو این یارم. دوست دارم دوست دارم
دوستان عزیز، ادامه برنامه در جستجوی آن رو به شما تقدیم میکنیم. تا ساعت 19 هم در خدمت شما هستیم و حالا قسمت دیگری از گفتگومون با دکتر امید نژاد کاظم. درود و دوباره خوش آمدید. بخش پیش در مورد موضوع پیش دستی صحبت کردیم که بسیار هم توصیه شده و این لطفی که این حرکت داره که هم مشفقانه بود هم جوانمردانه بود، و انگار که من از صحبت شما اینطوری برداشت کردم که عالم انگار محل وزش بادهای مرحمت الهی است، نسیم‌های مرحمت الهی است که ما موظفیم خودمون رو در مسیر اون بادها قرار بدیم. و بفرمایید اگه بخوام بگین.
تعبیر شما رو می‌خواستم با یه عبارت دیگه بگم. اصلا هیچ رحمتی نیست الا اینکه اون رحمت مال خداست. هیچ دانشی نیست الا اینکه اون دانش متعلق به خداست، یعنی خداوند ایجادش کرده، خداوند اعطا کرده. و وقتی کسی محبت رو از خودش بروز میده، ابراز میکنه، یا دانش رو ابراز میکنه، در واقع داره مجرا و تجلی لطف خدا میشه. یعنی خداوند که اصلا ما رو گذاشته تا لطفش رو نشر بدیم، قرض بدیم، به اشتراک بذاریم و خصت به خرج ندیم، همه چی حل میشه. ببخشید صحبت شما رو قطع کردم.
خواهش کنم، به جا بود،
زیبا بود. که اصلا مگه علمی جز علم خداوند در عالم جاریه؟ مگه زیبایی جز زیبایی خداوند در عالم جاریه؟ مگه لطافتی جز، مگه مهری جز مهر خداوند جاریه؟ و مادر یک اشعه، یک تکه، یک پرتو از لطف خدا رو به سمت فرزندش می افشاند. و این نشانه است برای همه ما که مادر داشتیم تا ما هم این کار رو برای بقیه انجام بدیم و بدونیم شدنیه.
خب من میخوام وام بگیرم از یه بیتی از حافظ شیرازی که وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. همون چیزی که شما فرمودید از مرام نامه امام حسین که حتی اون شب با علم به این که میدونن فردا فاجعه‌ای در راه خودشون، عزیزانشون، خب معصوم قطعا خبر داره که چه اتفاق میفته، با این وجود نمیگریزه، نه خودشو خار و زبون و ذلیل میکنه که بخواد بیعت بکنه، پیمان ببنده و گوش بسپاره به فرمان یزید یا دشمنانشون. این مرام واقعا بر میاد از امام حسین، این رفتار بر میاد از امام حسین. ما این که قدم در مسیری میگذاریم که خودمون رو سرسپرده یا شیعه یا عاشق ایشان میدونیم، یه جاهایی به بیراهایی کشیده میشیم که انگار فقط همون لحظه که بهش فکر میکنیم اتفاق میفته. یعنی اون چیزی که باید رقم بخوره در درون ما که موقع مهلکه در نریم فرار نکنیم، اون اتفاق در درون ما نیست، لحظه ایست انگار، یا شاید چند روز ما خوشیم بعد فراموشمون میشه. این نهادینه شدن، عمیق شدن و رخنه کردن در وجود ما، اونجوری که باور بکنی که نسیم هست، لطفم هست، اون تعالی و کمالم وجود داره، دیگه بقیهش با خودته، پای سفره بشینی و برداری.
بله، یک کمی اگر به نماز و حقیقتش که توجه به خداست دقت بکنیم، اصلا این پنج نوبت بودنش برای اینه که ما پنج بار یادمون باشه که اومدیم نشر دهنده لطف و محبت خدا باشیم.
یعنی ما نیاز به این تکرار داریم
و یادآوری و گرفتن. ما در نماز میگیریم، ما در نماز دریافت میکنیم، و کسی که در نماز خودش رو دریافت کننده لطف و رحمت میدونه و در پایان نماز هم عبارت عجیبیه، سلام میکنیم بر خودمون و بندگان صالح خدا، و باید وفادار بمونیم به همین ارزشی که نمازمون رو ختم کردیم، که خودم از خودم در سلامت خواهم بود و دیگران هم از من در سلامت خواهند بود. همین پیمانی که، همین جمله‌ای که و همین پیمانی که در پایان نماز پر می‌کنیم با سلام، همین رو محقق کنیم تا نماز بعدی کافیه. یه بزنگاه برای سنجش، یک بار دیگه به خودمون سلام میدیم و به دیگران، تا نه به خودمون آسیب بزنیم و نه به دیگران.
خب سنگ محکش رو چجوری پیدا کنیم؟ الان ما رو میاریم به یک یادآوری به اسم نماز. توی زندگیم چه جوری اون رو پیدا بکنم که گمش نکنم؟
یکی این که بدونیم مردم نباید روحیه‌شون رو، مخاطب ما روحیه‌ش رو و انگیزه‌ش رو برای رشد و تعالی نباید از دست بده. هیچ وقت نباید کسی رو اعتماد به نفسش رو بشکنیم. داشته‌های مردم رو زیاد کنیم. این رفتاری که دانش مردم رو کم میکنه، رفتاری که حوصله مردم رو کم میکنه، رفتاری که میکاهد، از کاستن، بسیارم واژه قابل درکیه، از کاستن دیگران اجتناب کنیم. و اصل معنای فساد هم که در قرآن اومده همینه، میگه خداوند میفرماید، این که میفرماید من فساد رو دوست ندارم، یعنی من تباهی و کاستن رو دوست ندارم. ببینیم آیا اگه داریم از دیگران میکاهیم، نکنیم. در نقطه مقابل سلم و سلامت قرار داره. من به نظرم این ملاکیه برای ما.
بازم رجوع کردن به قلب و احساس ما میشه. اگر بله، اونجا بله. درست بیاندیشی میبینیم که
اگر من در جای اون مخاطب باشم، آیا از من چیزی کاسته میشد؟ متوجه میشیم داره میکاهه. این رفتار ما، برخورد ما، خشونت ما، و با اون سلامی که در نماز دادیم، با اون سلامی که بر امام حسین علیه السلام میدیم، نمیخونه. سلام یعنی یا حسین ابن علی تو از من در سلامت خواهی بود، و من وقتی از محب امام حسین چیزی رو کم میکنم، مال، شادی، اعتماد به نفس، در اون سلامی که دادم خیلی وفادار نمونده.
بس زنجیری به هم پیوسته هستیم که این رفتار ما مؤثره و تأثیر میذاره روی سایر اجزای عالم.
ما هممون داریم به امام حسین سلام میدیم، و اگه یکی تو این جمع بعد از سلام برگرده از دیگری بکاهه، به اون سلامی که به امام حسین داده وفادار
نبوده. خیلی متشکر. در بخش بعدی این بحث رو ادامه خواهیم داد. درود بر شما دکتر نجات کاظم. شنوندگان عزیز در جستجوی آن،
Thank you. شهید دکتر محمد مهدی فقیهی چندی پیش در جبهه های مقاومت به شهادت رسید. امروز مصاحبه‌ای داریم با یکی از همکاران ایشان که در سفرهای تحقیقاتی تماما همراه ایشان بودن.
آقای رئیس، آقای رئیس.
بله خانم خانم.
تشریف بیارین، دارن در مورد دکتر فقیهی صحبت میکنن.
چرا رادیو رو بلندتر کنید لطفا. ممنون.
من همکار و همتیم دکتر فقیهی هستم. من مهندس شیمیم. روزی که خبر شهادت ایشون به ما رسید، ما گفتیم مگه محمد مهدی جبهه بوده؟ ایشون به هیچ کس نگفته جبهه است. چند روز بعد از شهادت ایشون خواهرشون اومدن پیش من و باقی ماجرا رو خودشون تعریف میکنن.
من خواهر شهید محمد مهدی فقیهی هستم. 6 ماه بود که محمد مهدی عقد کرده بود، اومد گفت من میخوام برم جبهه. برای همه ما سوال بود که چرا جبهه؟ کارایی که محمد مهدی پشت جبهه انجام میداد کم از جهاد نبود. دارو تولید میکرد. من سعی کردم جلوشو بگیرم، اما به هم گفت محمد جان نرو، اینجا به تو بیشتر نیازه.
خواهر گلم، من یه پروژه تولید داروی دندونپزشکی داشتم که خیلی سخت بود. نذر کردم اگه موفق بشم برم جبهه. حالا موفق شدم و باید نذرمو ادا کنم دیگه.
برادر من، اگه خدایی نکرده بلایی سرت بیاد، کی میمونه که ادامه بده؟
اوه خواهر من، تا کجاشو فکر کردی؟ فقط من نیستم، تیمی که با من اومده بودن بمبئی همه تو این کار متخصصن.
به هر حال محمد مهدی ما رو قانع کرد و رفت.
یادم اون زمان تو هند برای هر روز ماموریت 50 دلار پول میگرفت. یه روز محمد مهدی گفت لطفاً هرچی از پولتون رو لازم دارید خرج کنید و باقیشو به هم بدید. به خیلی هم برخورد، اعتراض کردم.
برادران، این پولو من این پولو برای خودم نمیخوام. خب اینجا فروشگاهیه که مالیات نداره، یعنی رو اجناسش مالیات نمیکشه. میخوام برای نیروهای جهادی تجهیزات بخرم، الان که وقت جنگ خیلی به کارشون میاد، مثل دوربین و فیلم و از این جور چیزا.
همه ما بعد از این حرف محمد مهدی قانع شدیم و حدوداً 5000 دلار جمع کردیم و برای نیروهای جهادی کلی تجهیزات گرفتیم.